بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. بحث جلسه گذشته که اصل بحث تقریبا تمام شد و نتیجهش رو امروز میخوایم عرض کنیم، در مورد مسئله 28 بود که بحث قصاص در عنف بود. زیادش کنیم. خب امام رضوان الله علیه فرمودن فی العنف قصاص، که گفتیم العنف بالعنف در قرآن آمده دیگه، این بحث هم. بعد فرمودن یقتص العنف الشام به آدمهی و صحیح بالمجزوم ما لم یتناثر منه شیئون، مادامی که چیزی از خود بینی در شخص مجزوم پراکنده نشده، یعنی از بین نرفته. اگر بینی مجزوم رو برید، بینی اون شخص سالم بریده میشه. و الا، یعنی اگر از این مجزوم چیزی از بینیش کنده شده، از بین رفته در اثر جزام، فیقتص به مقدار غیر المتناثر، به اون مقداری که بینیش باقی مونده قصاص میشه. عرض کردیم این عبارت امام خیلی نارساست. عبارت رسا همونی بود که جناب شیخ رضوان الله علیه در مبسوط داشتن و اون، من همون رو به عنوان تعلیق آوردم، البته یه کمی اصلاح کردم عبارت رو، چون اون عبارت مبسوط ظاهرن غلط داره، ولی حالا من همون رو آوردم. به این شکل باید گفته بشه: ان کان قد تناثر بعضه بالجزام، اگر بعضی از بینی به واسطه جزام از بین رفته، فالمجنی علیه بالخیار بین ان یأخذ بقدره من الدیه، به مقدارش از دیه بگیره، فی ما بقی، اون چی که باقی مونده از بینی، و بین ان یقتص فی ما بقی، و بین این که بیاد قصاص بکنه اون ما بقی که باقی مونده از مال خودشو، همون مقداری که این بریده بود بره همونو قصاص کنه. البته ان کان ذاهب مما یمکن القصاص فیه، اگر اون مقداری که الان توسط جانی از بین رفته قابل قصاص باشه. و هو کجا قابل قصاصه؟ ان ذهب بالجزام جانبه، اون موقعی که به واسطه جزام این کناره های بینی از بین رفته باشه، که اون چی که باقی مونده میشه از شخص سالم برید و اون کناره رو باقی گذاشت. فاما ان ذهب طرفه، اما اگه انتهای بینیش از بین رفته، بعد اون اومده بقیهش رو بریده، خب اگه ما بریم مال اون رو قصاص کنیم ببریم، اون جلوش هم از بین میره، نمیتونیم اینه نگر داریم، چون این به جایی وصل نیست، این طرف به جایی وصل نیست به جز این قسمتی که الان محل قصاصه. فاما ان ذهب طرفه، یعنی طرف انف، فلا، و در این فرض لیس له، یعنی للمجنی علی، الا دیه فی ما بقی، فقط میتونه دیه اون ما بقی بینی خودش رو بره بگیره. که عرض کردم این عبارت جناب شیخ در مبسوط، البته با یک اصلاح عبارتی که من انجام دادم، و عبارت حضرت امام خب نارساست. ایشون فرموده اگر بینی مقداریش از بین رفته، اون طرف به همون مقدار رو که باقی مونده میتونه قصاص کنه. این تعبیر دقیق نیست، چون بعضی وقتا اون قسمتی که باقی مونده طوریست که اگر بخواد اونو قصاص کنه، اون قسمت دیگر هم از بین میره، اینجا نمیتونه. بعد امام فرمودن فرقی نمیکنه از صغیر و الکبیر، بینی بزرگ کوچیک، افتس و الاشم و الاقنا سوا، همش یک. من اینجا یه تعلیقه زدم، باز امام اینجا عبارتش یه کمی خوب نیست. ببینید دیروزم عرض کردم افتس و اقنا مربوط به شکل بینیه، افتس بینی پهن، اقنا بینی باریک ظریفه، اشم که مقابلش اخشم قرار میگیره مربوط به توانایی بوییدنه. امام این ستا رو با هم دیگه، اونم بدون رعایت ترتیب، افتس، اشم، اقنا، همجوری آورده. من اینو توضیح دادم تو تعلیقه، گفتم ای الافتس والاقنا، بعد گفتم هما اسمان لشکلین من الانف، فالاقنا هو رقیق الانف والافتس ضده، والاشم والاخشم مرتبطان به عمل شم، فالاشم هو الذی یشم به والاخشم هو الذی لا یشم به. بعد امام باید اینطوری میفرمود که مثلا الصغیر و الکبیر و الافتس و الاغنا و الاشم و الاخشم سوا، اینطوری باید میگم، این همه رو پشت سر هم. بعد امام فرمود و ظاهر عدم و اختصاص صحیح بالمستحشف الذی هو کالشلل، که گفتیم ظاهرا هم درسته، مثل همون داستان گوش. بعد فرمود و یقتص به قطع المارن، اگه کسی نرمه بینی رو ببره قصاص میشه همون، و به حالا کل نرمه یا بعضیشو ببره به همون مقدار قصاص میشه. والمارن خوبه مالان من الان، ولو قطع المارن مع بعض القصبه، قصبه این قسمت وسط بینی رو میگن، اگر یک مقداری از این نرمه رو با اون قصبه ببره چی؟ آیا مجموعشو قصاص میشه یا اینکه به مقدار مارن قصاص میشه اون قصبهش حکومته؟ اول ایشون میگه دو تا بچه، بعد میگه نه یه بچه دیگه هم هست، میشه سه تا. سومی چیه؟ خب القصاص ما لم یصل القصبه الى العظم، اگر به استخوان نرسیده قصاص داره، اما که قذروفه، فیقتص القذروف مع المارن، اما ولا یقتص العظم، اگر اون یکی از استخوان هم بریده اینجا دیگه لا قصاص فی عظمن میاد. در نتیجه ما تعلیق زدیم همین درسته، ففیه الحکومه و هو صحیح، که اینجا دیگه بحث حکومت میشه و صحیح. بعد اشاره کردیم، حالا این مسئله تمام، اشاره کردیم که در روایات وارد شده لیس فی عظمن قصاصون، که روایت شما از نظر سندی معتبر. بعد یه دونه روایت داریم، کلن هم همین یه دونه روایته، این روایت هم از نظر سندی معتبره، و این روایت رو هم کلینی نقل کرده، هم صدوق نقل کرده، هم شیخ. تو این روایت سوال شده از امام صادق، ابو بصیر سوال کرده که یک کسی دندان یا بازوی کسی رو عمدن میشکنه، خب ذراع دیگه استخوانه دیگه، میشکنه، یکسران عمدن، بعد سوال میکنه عرش داره یا قبض، حضرت فرمود قبض، که این قسمتی است که هیچ کس بهش عمل نکرد. بعد میگه فان اضعفوا الدیه، اگه اینا دیه رو اضافه کنن، چند برابر کنن، یعنی مجنی جانی بره به مجنی علی بگه آقا من چند برابر دیهش رو میدم، حضرت فرمودن ان ارضاهو بما شاء فهو له، اگر رضایت داد مال خودش، اب نداره. این یک دونه روایت در حد تحقیقی که باز من کردم، که عرض کردم من قبلا این بحث رو کردم و در اون بحث به این نتیجه منتهی شدم، حالا در قصاص نفس، که اگر یک کسی کشته شد بعد اولیاء دم طالب قصاص بودن، یعنی عمدی بود و حقشون هم قصاص بود، بعد اولیاء دم راضی نمی شدن به غیر قصاص، حالا اون جانی یا فک فامیلش بالاخره آمدن گفتن آقا ما دیه میدیم، گفتن ما نمیخوام، دو برابر گفتن نمیخوام، پنج برابر گفتن نمیخوام، ده برابر، میتونن؟ میتونه بگه آقا من مثلا 50 برابر دیه رو میگیرم تا رضایت بدم، ولی میکشمش. مشهور گفتن بله، هر عددی این بگه و اونام قبول کنن که دو شده دیگه، شش خاله، حدی نداره. بعد اتفاقا دیدم صاحب وسائل رضوان الله علیه، من اینجا این روایت رو از کافی نقل کردم، این روایت رو توی وسائل که صاحب وسائل آورده، الان فکر نمی کنم آورده باشم من، نه نه آوردم، توی وسائل که آورده ایشون توی اون بحث عنوان باب که در واقع مسئله فقهیه به این نکته اشاره کرده که میتونه چند برابر دیگه رو بگیره. و تنها روایتی هم که برای این مطلب آورده همین روایت کرسی آدم، این روایت رو کلینی نقل کرده، شیخ نقل کرده، صدوق نقل کرده، سندش هم معتبره، اما هیچ کس نیامده به این روایت که گفته قوت عمل کنه الا، البته اینجا یه الا داره، گفتن من پیدا نکردم، باز گفتن اینو خیلی ها گفتن که ظاهرا همین طور هست ولی من پیدا نکردم، که شیخ طوسی و شیخ مفید و البته بعضی ها به این دو نفر رو گفتن ولی ظاهرا سید ابن زهره صاحب قنیه هم همینطوره، سه نفر به این روایت عمل کرد، به این روایت عمل کرد، یعنی همین قود رو پذیرفتن در زراع پذیرفتن. بعد گفتند که این که اینا قبول کردن در جایی قبول کردن که این بهبودی پیدا نمی کنه، یعنی طرف بازوی یارو شکونده دیگه این بازو جوش نمی خوره، اینجا گفتن قود، اینجا گفتن قود، که حالا لابد تو ذهنشون، من نمی دونم، لابد تو ذهنشون قطع بوده، یعنی گفتن آقا این که بزنه استخونه یارو رو بشکنه بازوشو یکسرا بعدش هم دیگه خوب نشه، یعنی همچنین استخون جداست، این یه گوشته استخونش جداست، گفتن این به منزل قطع دیگه، این دیگه از بین برده این دستو، چون اگه واقعا این اتفاق بیفته این دست دیگه کار نمیتونه بکنه، اگه واقعا یه جایی یه کسی بزنه استخون یکی رو بشکونه و فرض کنید دیگه این استخون جوش نخوره، خب این دست فعالیت شو از دست میده دیگه، امکان شو از دست میده. اینا ظاهرن مقصودشون، یعنی اینا گفتن، بازم عرض کردم من خود عبارت شیخ طوسی، شیخ مفید یا سید ابن زهره رو پیدا نکردم، ولی کن از قول ایشون نقل کردن فقهای دیگه و اونا همینو گفتن، گفتن مقصود شیخ طوسی و شیخ مفید که بهشون میگن شیخان، البته مقصود این مقبره شیخان نیست، شیخان و سید ابن زهره که اینا گفتن این روایت رو بهش عمل کردن، بعد گفتن که آره این در موردیه که بهبودی پیدا نکنه، اونا نظرشون این بوده، اما بهبودی پیدا کنه نه قوت نیست، که اون لا قصاص فی المن، قصاص در استخوان نیست، خب معلومه دیگه، مال وقتیه که قطع عضو نشه، عضو از بین نره، ولی اگه مثلا یک کسی بزنه از اینجای دست از وسط اینجا ببره دستشو، دستشو خب دستش بود، دست اونو میبره دیگه، از همونجا دست اینو میبره، اونی که لا قصاص فی المن، یعنی اگه بزنه استخون یه بابایی رو بشکنه این نمیتونه بره بزنه استخون اونو بشکنه، چرا؟ چون معلوم نیست اینی که میزنه میشکنه مثل اونی باشه که اون زده، میزنه اینجا شکسته اون یکی میزنه یه جای دیگهش میشکنه، گفتم بعد یا شکل شکستنش، مگر اینکه عرض کردم الگوشو بدن این دستگاه های برش لیزری قشنگ روی همون خطوط براش ببره با لیزر، اون اگه بشه آره با اون میشه، ولی که نمیشده که، اما وقتی خوب نشه. خب اگر اینو بپذیریم، ببینید اگر این تفسیر رو، این روایت نداره، اینها روایت مطلقه، میگه سألته عن السن و الذراع یکسران عمدن اللهما عرشن او قبدون فقال قبد، بعد این بزرگوارا گفتن مقصود اونجاییست که دیگه بهبودی پیدا نکنه، روایت اینو نمیگه ها، میگه قبد، بنابراین روایت ظاهرا مخالفه با اون لا قصاص فی المن، و این که ما اینو تخصیص بزنیم تقیید بکنیم به مواردی که به اصطلاح بهبودی پیدا نکنه خلاف ظاهرشه، حالا نمیگیم محاله ولی خلاف ظاهرشه. بعد عرض کردم ذیل روایت میگه که اگر اینا رضایت دادن به چندین برابر دیه هم میتونن چندین برابر بگیرن. ما قبلا گفتیم در قصاص نفس اینو گفتیم، حالا تو قصاص اعضا هم به یه معنای قابل تطبیقه. ما در قصاص نفس گفتیم بر جانی واجبه، امام گفتن واجب نیست، مشهور گفتن واجب نیست. خوب دقت کنید، مشهور میگن که اگه یک بابایی زد یکی رو عمدن کشت، بعد اون ورثه گفتن که آقا ما دیه میخوایم، ما قصاص نمی کنیم. جانی میتونه بگه آقا من پول بده نیستم، جون بده هستم، خواستی بکش، نخواستی ما پول نمیدیم، از جون واسه ما مهمتره دیگه. آقای فروغی میدونه. بعد اینجا امام و همه گفتن میتونه، امام و اینا همه گفتن، گفتن جانی میتونه دیه رو قبول نکنه، بگه آقا من دیه نمیده، میخوای بکش قصاصا، نخواستی هم ببخش. و ما پول بده نیست، جون بده هستیم، ولی پول بده نیست. ما گفتیم نه آقا جایز نیست، اگر کسی میتواند جان خودشو نجات بده برش واجبه. یعنی چی؟ بگی من پول نمیدم، بخواید بکشی بکش، یعنی چی؟ این باید حتما پول بده. بنابراین ما اینجا اینو گفتیم برخلاف ما. ولی از اون برش گفتیم پولی که اون طرف مجنی علی میگیره نمیتونه بیش از دیه باشه. بعد گفتیم اما حالا جانی میبینه آقا این با دیه رضایت نمیده، جانی میتونه چند برابر بده؟ ما گفتیم آره جانی میتونه چند برابر بده، چون اصلا باید بده، وقتی میتونه با این دادن جان خودشو نجات بده باید بده، هرچند برای اونا جایز نیست بگیرن بیش از دیه، اما بر این واجبه بده. بنابراین در عمل اگه یه بابایی میبینه که اینا نمیدن رضایت به غیر مثلا چند برابر دیه، میتونه بده، بلکه واجبه. حتی اینو ما ابتداعا در قصاص نفس گفتیم، گفتیم خب بالاخره جانشو واجبه نجات بده. در قصاص اعضا و جواره هم میتونیم اینو بگیم، اگه من میتونم یه کاری بکنم که جلوی ضرر بر بدنمو بگیرم، جایزه این کارو نکنم، دستمو بدم قطع کنم، یارو بگه آقا دیه بده ما دست تو قطع نکنم، برو آقا بیا دست منو بگیر اره کن، میتونم؟ شرعا جایزه من بگم آقا تو بیا دست منو ببر، با اینکه من میدونم الان من دیه بدم چیزام هست. حالا یه وقت شما میگه آقا پول نداره بده اینا، نه پولم داره، ده برابر صد برابر دیه هم داره، میگم من پول نمیدم، میخوای بیا دستمو بگی ببر، میتونه؟ نه. خب این ضرر عمدیه داره به خودش میزنه. من میتونم اینطوری برم دستمو بزنم زیر اره بدون حال بحث جنایت، بگم آقا دست خودمه، دوست دارم دستمو ببرم، نمیدونی حق نداری شما اینجوری به خودت ضرر بزنی. ما برای همینه حالا بین الهلالک مثلا دنده، یا حالا ظاهرا حضرت آیت الله سیستانی و ظاهرا حضرت آیت الله مکارم قائلین به این که مثلا سیگار کشیدن حرامه، خب چه باب میگیم حرامه؟ نه اینکه جزء محرماتیه که مثلا در روایات وارد شده، اینا که نیست. ما میگیم آقا جون از نظر علمی و پزشکی ثابت شده که سیگار کشیدن به تعبیر بعضی از اطباء یه نخشم ضرر داره، به اندازه خودش ضرر داره. خب این ضرر جایز آدم به خودش بزنه؟ میگیم نه جایز نیست، این ضرر جایز نیست. بنابراین ما میگیم سیگار کشیدن جایز نیست. البته ما این رو باز تاکید میکنم، ما اینو برای کسانی میگیم که به اصطلاح معتاد به سیگار نیستن، چون اونایی که معتادن به سیگار حالا یه بحثی است تو پزشکی. بعضی از پزشکان میگن ترکش اشکال نداره، هیچ ضرری به بدن نمیزنه. حتی بعضیا مدعی ان که اصلا سیگار اعتیادآور نیست، اصلا اصطلاح اعتیاد در مورد سیگار میگن درست نیست، میگن مواد مخدر اعتیاد آوره، یعنی بدن یه وضعیتی پیدا میکنه که به این ماده احتیاج داره و وقتی بهش نمیرسه بدن به هم میریزه. اما میگن سیگار اینجوری نیست، میگن سیگار وابستگی روانیه نه وابستگی جسمی. اما از اون بر بعضی ها میگن نه اونایی که سیگار میکشن و اونم مدت‌های طولانی و به خصوص در مقادیر زیاد، اینا وقتی ترک میکنن صدمه میبینن. البته ما یه مورد از نزدیکانمون بود که 30-40 سال سیگار میکشید، بعد بهش گفتن آقا جون سیگار ضرر داره نکش، از فرداش دیگه نکشید، بعدش هم یه 30-40 سال دیگه هم موند. یعنی اینطوری نشد که اتفاقی براش برای خاطر سیگار بیفته، ولی پزشکا میگن. حالا این بحثاش دیگه بمانه، کار نداریم. حالا میخوام این نسبت به این روایت عرض کنم. ببینید، ما این مقدار رو قبلا گفتیم که بر جانی لازمه به هر شکلی میتواند جان خودش رو حفظ کنه، ولو به پرداخت چندین برابر دیه. حالا میگیم بر جانی، در جانی بر اعضا و جواره، لازمه که عضو خودش رو، بدن خودش رو از ضرر حفظ کنه ولو به چندین برابر دیه. تا اینجا شما میگیم. اما اون بر مجنی علی میتونه بیش از دیه بگیره؟ ما میگیم ظاهر ادله اینه که آقا این عضو یه دست نصف دیه رو داره دیگه. اینکه شما در مقابل یه دست دو برابر دیه کامل رو بگیری، این دیگه ظاهرا مشروعیت نداره. پس از طرف مجنی علی جایز نیست، ولی از طرف جانی واجبه، اون باید بده تا بالاخره خودشو نجات بده. میمونه این یه دونه روایت که حضرت فرموده ان ارضوه بما شاء فهو له، به هر اندازه‌ای که رضایت دادن مال خودشه دیگه. اینجا این یه دونه روایت عرض کردم. این قسمت دومش خب فتوای مشهوره، البته مشهور به این روایت عمل نکردن ها، یعنی تو اون بحث یا توی بحث‌های دیگه اکثرا مشهور نگفتن چون این روایت داره، چون این روایت از این جهت اینکه قوت گفته خب مورد عمل نبوده، ولی فتوا مطابق با اینه. حالا بعضی ها ممکنه تو بحث چون این در قصاص طرف آمده بهش تمسک کرده باشه. به هر حال برای من، حالا اینجوری بگم، به لحاظ فنی به قول معروف میتونیم اون بحثی که دیروز گفتیم بگیم، بگیم آقا این روایت اون قسمتش که میگه قوت خلاف عمل معرضون انه، یا باید حملش کنیم بر فرضی که اون فرض خلاف ظاهره ولی خب قابل حمله، و اونی که بگیم اون فرضی که بهبودی پیدا نمیشه و عضو کاملا از بین رفته، به معنای ذرا از بین رفته. این قسمت دومش خب خلاف عمل نیست، از عمل همینه. خب از لحاظ فنی میگن آقا یه تیکه روایته که عمل نشده، یه تیکه دیگه قبل مورد قبول واقع شده اعراضی نشده، اون تیکه‌ای که عمل نشده میذاریم کنار، این تیکه‌شو میگیریم، ولی دوتاش توی یه دونه روایت، توی یه بستر یه بست است دیگه، همش یه سواله. میگه آقا حکمش چیه؟ میگه قوت. میگه اون وقت اگه خواستن تو رو، حضرت میگه چندین برابر خواستن بگیرن، اب نداره، هر دوشو با هم دیگه داره. ولی فنی میگه که آقا این تیکه که عمل نشده میذاریم کنار، اون تیکه که اعراض نداره اونو قبول میکنه. خب بنابراین طبق این روایت میتونه مجنی علی چند برابر دیگر رو هم بگیر. نه عرض کردم فقط این یه دونه روایته، این روایت هم در همه کتب اربعه آمده، سندش هم معتبره، اما همین یه دونه است، این روایت دیگه نداریم. هر چی روایته همش اینه که یا قصاص کنه یا دیه بگیره، یک دونه روایت دیگه نداریم که یا قصاص کنه یا دیه بگیره یا چند برابر دیگر رو میتونه بگیره. همچی چیز نداریم. آره همچی چیز اصلا نداریم ما. بنابراین به نظر من این که بتونه اولیاء دم یا مجنی علی بیش از دیه بگیره خلاف احتیاط، خلاف احتیاط. هرچند عرض کردم بر جانی واجبه که اگه میتونه خودشو به چند برابر دیه نجات بده از شر این کشته شدن یا به اصطلاح قصاص شدن، باید انجام بده. این بحثم تمام. مسئله بعدی که امروز دیگه مثل که به طرحش هم نمیرسیم، ها چرا اینو بخونیم. این بحث در واقع گفتیمش، مال بینیه. دوباره امام میفرمان یقتصل منخر بالمنخر، هر یک از این اصطلاح سوراخ‌های بینی رو بهش میگن منخر، که دوتاش میشه منخرین. مع تساوی المحل، بازشون هم بحث تساوی محل رو مطرح میکنه، یعنی اگر طرف راست صدمه دیده اون راستشو، اگه طرف چپ چپشو، ما هم حرف همیشه همونه. که اگه این راست، این که جنایت کرده راستشو داشته راستش، اگه چپشو داشته چپش، اما اگه راست اونو زده خودش راست نداره، میره سراغ چپش. همونی که قبلا گفتیم، گفتیم البته اینجا احتیاط اینه که قصاص نکنه. البته مارن عرض کردم این نرم است، بعد این وسطی این پرده بین منخره، اینو بهش میگن حاجز، که امام میگه و کزا یقتصل حاجز بالحاجز. من نمیفهمم، شما بعدن بر من بگید یا فکر کنید به چی میگه. مارن که مارنه، اینم که قصب است که روایت اون مسئله قبلی گفتیم، این وسطی هم حاجزه که در ادامه یقتصل حاجز و بالحاجز. منخر اصلا چیه این وسط که قصاص میشه؟ خود سوراخ بینی چجوری قابل جنایته؟ بالاخره یا این نرمه رو میبره میشه مارن، یا این وسطه رو میبره میشه قصبه، یا این پرده رو میزنه میشه حاجز. خود منخر چجوری قابل جنایته؟ اینو به من بگید. البته فقها به این کارا که کار ندارن، یا کلاغ تو چاه نمیفته، میگه
باشه نباشه و حاجز هم بده چیزی هست.
خود سوراخ دیگه، منخری سوراخ هست، اینو چجوری میشه به این صدمه زد که به مارن و قصبه و حاجز صدمه نزده، به منخر صدمه زده؟ لابد مثلا یه میخی فیخی کرده اون تو، مثلا یه چیزی ننه. چجوری میشه به این صدمه زد به منخر بدون صدمه زدن به اون قسمت‌های کناری؟ چون اونا هر کدوم برای خودش یه اصطلاحی داره، این طرفش مارن، این دو طرف، این وسطش به اصطلاح حاجزه، این بالاش قصبه است، اینا همه خبرم شدم یکی یکی گفتن. خود منخرین، اون دو تا سوراخ، دو تا حفره، چجوری قابل جنایت؟ من نمیفهمم، یعنی که چجوری میشه یه جنایتی به خود این سوراخ بینی وارد کرد بدون اینکه به مارن، بدون اینکه به حاجز، بدون اینکه به قصبه صدمه بزنی؟ این چجوری میشه؟ نمیدونم. عرض کردم لابد مثلا یه سیخی بکنه اون تو لابد داره، مثلا نمیدونم. آره تو بینیش مثلا، آره. حتی خب این قاعدتا صدمه میزنه مثلا به قصبه، میزنه یه استخونه اینجا رو میشکنه، یا مثلا میزنه پرده وسطه رو پاره میکنه. هیچ نمیدونم صدمه به خود سوراخ، نمیدونم از نظر پزشکیش. من به حال ما به این کار نداریم، ما که فقیهیم، ما پزشک نیستیم. میگیم آقا اگه به منخر صدمه زد قصاص میشه، ما اینو میگیم فل جروح قصاص ها. همین ما کار نداریم، ولی مفهومش برای من روشن نیست. بعد امام اون مسئله رو که دیروز گفتم اینجا میگه، قبلا عرض کردم اینو قبلی ها دیگران همونجا گفتن، ایشون اینجا میگه، میگه لو قطع بعض الانف، اگه یه تیکه از بینی رو برید، بیس المقتوع الى اصله، این قسمت بریده شده رو با اصل بینی اون بابایی که ازش بریده شده مقایسه میکنن که چند درصده، که عرض کردم خود این محاسبهش یک ریاضیات پیشرفته نیاز داره و یک روش برای محاسبه اصلا مهندسی نیاز داره. حالا چجوری حساب میکنن این چند درصده؟ وقتص من الجانی به حسابه، به همون درصد از جانی، نه اینکه بیان مساحت رو در نظر بگیرن. درست کردم ممکنه این که بریده از اون، چون اون بینیش خیلی بزرگ بوده، حالا اونو برداری بذاری رو کل بینی این، ایتی که از صورتش هم باید ببری. آره. مثلا اون به قول شما یه افتسی بوده، یک دماغ پهن گنده، بعد این یکی یه دونه از این دماغ عروسکی ها، بعد حالا این یه تیکه بریده، اینی میذاری روی بینی این، یه تیکه از صورتش هم میگیره. این نمیشه اینطوری، باید محاسبه کنن. که عرض کردم دیروزم محاسبش اصلش درسته از نظر فقهی، ولی اجراش به لحاظ خارجی یه کار خیلی خیلی پیچیده ایه، چون خود محاسبش کار آسونی نیست. بعدش که محاسبه شد تطبیقش کار آسونی نیست. این الان 20%، حالا چجوری 20% این یکی رو ببریم؟ این 20% این چون باید همون جا رو ببریم ها، نمیشه مثلا بگیم آقا 20% از این بکن دیگه، حالا از هر جایی بینی خواستی، اینجوری نیست. بالاخره باید تا جایی که میشه مماثله رو حفظ کنیم. بعدش هم حالا روشش که چجوری بریده بشه، اینا همه به لحاظ اجرایی مشکله. خب فقیش هم اینه که فرمودن، هم گفتن فلو قطع بعض المارن، یه مقدار نرمه رو ببره، قیس الى تمام مارن، فا این کان نصفهو، اگه نصفش رو بریده، یقطع من الجانی ان نصف او ثلثن فالثلث، همون مطلبه. حالا این امام تکرار کرده به یه معنی، اون حالا کل بینی رو گفتین کارس کردم، همون بحث است. ولا ينظر الى عظم المار، ببخشید عظم المارن بس سقرهی، ما دیگه به این که این نرمش بزرگه یا کوچیکه کاری نداریم، بلکه به نسبت انجام میدیم. او قیس الى تمام الانف، یا این که حالا به مارن حساب بکنیم، میگیم آقا مثلا این از نرمه بینی 20% رو بریده، 20% از نرمه بینی راست اینو ببرید. یا اینکه به کل بینی حساب میکنیم، میگیم آقا این تکه ای که بریده شده مثلا 5% کل بینیه، 5% از کل بینیه اینو ببری. فیقطع به حسابه لعلا یستوعب انف الجانی ان کان صغیرا، تا همه بینی جانی رو در بر نگیره، اگه بینی جانی از بینی کوچیکاست عروسکیه. خب این مسئله تمام، قصاص فی الانف تمام، بحث بعدی قصاص در لب، که حالا اون بماند برای فردا. و السلام علیکم و رحمت الله. مسائل بعدی خیلی بیشتر قسمتاش حرفی نداره، یا مطالعه بفرمایید میبینید. اما یه کلیتش یکی، یه تیکه هایی داره که یک نکته هایی توش هست، اونا رو ما فقط انشالله اگر خدا خواست بحث میکنیم.